شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مطالب دیگری که درباره این جمع‌بندی هم به عنوان خلاصه گذشته و هم به عنوان زمینه آینده مطرح است این است که در تشکیک 4 امر مطرح بود، یعنی عناصر محوری تشکیک 4 امر بود. یکی این که وحدت حقیقی باید باشد و کثرت حقیقی باید باشد و اون وحدت حقیقی عامل همین کثرت باشد، به طوری که این کثرت فقط از ناحیه اون وحدت تولید شده باشد. عنصر 4 این که این کثرت به همون وحدت برگردد. و مباحث فلسفی که عهده‌دار اثبات این عناصر 4گانه است، اونها هم 4 تاست. مسئله وحدت وجود، وحدت مفهومی وجود و اشتراک مفهومی وجود ثابت میکند که مصداق این مفهوم واحد است. مسئله اصالت وجود ثابت میکند که این مصداق وحدتش حقیقی است و انتزاعی نیست و نظیر ماهیت نیست، یعنی میم و الف و ها و یا و تای سک نیست که این انتزاع بشود از اون دالان ورودی و از اون معبر که خارج از ذوات اشیاست و اون هم جنبه وحدت اعتباری دارد نه حقیقی. چون وجود اصیل است پس بنابراین واقعیت خارجی است، یه امر انتزاعی نیست. و چون اصیل است هر گونه کثرتی را هم او تولید می کند، یعنی با قطع نظر از وجود خود وجود، با قطع نظر از غیر وجود خود وجود توان آن را دارد که کثرت تولید کند. پس وحدت حقیقی است برای اینکه یک مفهوم از اونها انتظام می شود، این یک. و این مصداق هم اصیل است نه اعتباری، دو. چون مصداق که منشأ انتزاست اصیل است پس وحدت او حقیقی خواهد بود و نظیر وحدت منشأ انتزای ماهیت و مانند اون نیست، برای اینکه ماهیت منشأ انتزایش امور کثیر است، وحدت اونها اعتباری است. اما منشأ انتزای معنای وجود که مصداق وجود است، چون این مصداق اصیل است وحدتش حقیقی است. اگر چنون که با بساطت وجود خواستیم سخن بگوییم، روشن می شود که هر گونه کثرتی که در وجود است به وحدت برمی‌گردد. یعنی چون وجود بسیط است، جزء ندارد و عوارض بیرون و بیگانه ندارد، کثرت‌ها نه به اجزای وجود است نه به عوارض بیگانه، بلکه به خود وجود است. پس کثرت به خود وحدت برمیگردد. این میشه تشکیک. حالا مطلب دیگر این است که ضابطه‌ای که مرحوم صدر متعلین ارائه کردن، اون ضابطه برابر همون تعریف غالبی است که غالب اقسام تشکیک همین تفاوت به اولویت و اقدمیت و اتمیت و امثال ذلک است. ولی اساس تشکیک به همین عناصر 4گانه است که یاد شده است. قهرن هر گونه کثرتی که در وجود محقق باشد به کثرت تشکیکی برمیگرد. کثرت هایی که در وجود هست، اعم از اون مقداری که حس تأیید کرده و اون مقداری که برهان ثابت کرده، عبارت از این است که یک سلسله کثرت های طولی است که بین واجب و معدای واجب است که این مراحل یکی پس از دیگری مقدم است. یک سلسله کثرت های ماهوی است که از ناحیه ماهیت نشأت گرفته، مثل انواع گوناگونی که با هم کثیرند، یکی انسان است، یکی فرس است، یکی غنم است، یکی بقر و مانند. قسم بعدی کثرت هایی است که زیر مجموعه این انواع است، یعنی افراد یک نوع و همچین افراد انواع گوناگون نسبتشون با یکدیگر و همچنین کثرت هایی که هر کدام در رشته خاص و سلسله خاص خود قرار دارن با کثرت هایی که در رشته دیگر قرار دارن، که گرچه این آحادی که مثلا در سلسله الف هست بعضیشون فوق بعضن، اما آحادی که در سلسله با و جیم و دال قرار دارن با آحاد سلسله الف اینها کثرتشون کثرت طولی نیست، چون در علیت و معلولیت هم قرار ندارن. هرگز نمی شود گفت که حقیقت وجود در افراد یک نوع تباین هست، ولی در سلسله علل و معلول تشکیک، یعنی مجموعه حرف حکمت متعالیه و فهلویین از یک سو و حرف مشائین از سوی دیگر را تلفیق بکنیم بشه یک قول خامس که بگوییم وجود، حقیقت وجود در سلسله علت و معلول تشکیکی است ولی در افراد یک نوع تباین هست و تشکیک نیست. این تام نیست. چرا؟ برای اینکه چون معنای وجود واحد است و این معنا را ما از حق ذات خود این مصادیق انتزاع میکنیم، هرگز نمیشود از متباینات به ماهی متباینات ما یه معنای انتزاع بکنیم و هرگز جهت اعتباری دیگری هم در کار نیست که ما از وجودات روی اون جهت اعتباری مشترک معنای وجود انتزاع بکنیم، بلکه ما از مصادیق وجودیه رو حق ذات خود اینها به عنوان خارج محمول مفهوم وجود رو انتزاع بکنیم. نه نظیر ماهیت است که از اون مدخل و معبر مشترک که بیرون دروازه ماهیات است انتظار میکنیم، نه نظیر عرض هست که ما از ماهیات نهگانه عرضیه از جنبه وجودیشون انتظار میکنیم و مانندان، بلکه از متن حقایق وجودیه ما این مفهوم وجود را انتظار میکنیم و بر اون را حل میکنیم که این خارج محمول است نسبت و هرگز این یک مقدمه و هرگز نمی شود از متباینات به ماهی متباینات ما یه مفهوم واحد انتزاع بکنیم. این دو مقدمه. پس اینها متباین نمی توانه باشد. وقتی متباین نبودن کثرت اینها را و ما بل امتیاز اینها را باید توجیه کرد. ما بل امتیاز افراد یک نوع به تمام ذات نیست، چون فرض دارند که اینا متباین نیستن، به جزء ذات هم نیست، چون فرض در این است که اینا مرکب نیستن تا جزء داشته باشن، به خارج از ذات نیست، برای اینکه خارج از وجود باطل است و عدم چیزی خارج از وجود ندارد. پس امتیاز نه به تمام ذات است، نه به جزء ذات است، نه به خارج ذات است، ناچار باید به خود ذات برگردد با حفظ اینکه اشتراک هم به خود ذات است و این همون تشکیک است. چطور؟ می‌فرمان که مفهوم تشکیک پذیر نیست، چون در بحث‌های قبل روشن شد که مفهوم تفاوتی ندارد. تفاوتی اگر هست در متن مصداق است. مفهوم این وصف به حال متعلق موصوف است. مفهوم از اون جهت که مفهوم است هرگز تفاوتی در متن مفهوم نیست که مثلا مفهوم در یک جا قوی باشد در یک جا ضعیف. این قوت و ضعف مال مصداق است و مال اون شیء موجود، وگرنه مفهوم از اون جهت که مفهوم است یک جا کم رنگ باشد، یک جا پر رنگ باشد، یک جا قوی باشد، یک جا ضعیف باشد، این بر نمی دارد. این مفهوم را که میگویند مشکک است بس به حال متعلق موصوف است، برای اینکه در حقیقت اون تفاوت مال اون منشأ انتزاع است. چون منشأ انتزاع فرق میکنه با هم فرق میکنن، صدق این مفهوم دو جهت دارد. یکی اینکه بر همه صادق است میشه متحد المعنا، یکی اینکه یکسان صادق نیست گوناگون صادق است، این بیننده را به شک میاندازد که آیا این دارای یک معناست یا دارای چند معنا، آیا متحد المعناست یا متعدد المعنا. اگر متحد المعناست چرا با هم متفاوتن؟ و اگر متعدد المعناست چرا جامع دارن؟ این است که بیننده را به شک می اندازد. به هر تقدیر در اصل تشکیک بیش از این معتبر نیست که کثرت به وحدت برگردد. گاهی گفته می شود که درک این کار دشوار است، ما نمی توانیم درک بکنیم که چیزی که در علت و معلول هم نیستند و در طول هم نیستند و ما به امتیازشون به ما به اشتراک برگردد و در همون خصوصیت وجودی از یکدیگر جدا بشوند. این درکش صعب نیست. بعد از اثبات بساطت وجود، اگر وجود بسیط است، الان دو فرد از یک درخت، دو فرد از یک درخت که اینا متماثلن و هیچ تفاوتی طولی با هم ندارن، اینا از اون جهت که وجودن شریک، و از اون جهت که هر کدام یه خصیصه‌ای دارن که مابل امتیاز اونهاست که دیگری ندارد، و این خصیصه هم عین ذات خود اونهاست، چون فرض این است که وجود بسیط است نه مرکب. بعد از اثبات بساطت وجود این مسئله حلش آسان است که این دو وجود، دو فرد از یک نوع یا دو فرد از دو نوع، اینا واقعا کثیرن و واقعا هم در وجود شریکن و واقعا هم بسیطن، چون بسیطن هم مقابل اشتراک دارن چون متباین نیستن، و هم مقابل امتیاز چون مقابل امتیاز دارن، و بسیطن قهرن این مقابل امتیازشون این مقابل اشتراک خواهد بود. اینها امتیازات ماهوی بود که اون سه قسمی بود که دیگران میپذیرفتن. اول بحث در قسم چهارم است. اون اقسام سگانی بود که المیزو اما به تمام ذاتی او بعضی ها او جاب منظماتی، مثل زید و عمر، که زید و عمر در ماهیت شریکن، در طول و قصر قامت مختلفن. همه بحث ها در محور ماهیت بود. و المیزوع ما به تمام ذاتی مثل کم و کیف، که دو تا ماهیتن به تمام ذات از هم ممتازن. او بعضی ها مثل انسان و فرس که در حیوانیت شریکن و در ناطقیت و ساحلیت امتیاز دارن. او جا به منظماتی مثل زید و عمر که در انسانیت شریکن، در طول و قصر قامت اختلاف دارن. همه این بحث های سگانه در مدار ماهیت. اما مسئله وجود که مطرح شد، سخن از تشکیک و کمال و نقص و امثال ذلک است. شیخ اشراق همین را قسم چهارم را درباره ماهیت پیاده کرد که مشائین توجه داشتن و می گفتن تشکیک در ماهیت راه ندارد، برای اینکه ماهیت در اون مدار خود فقط حمل اولی را به هم او را همراهی میکند، غیر از حمل اولی چیز دیگر نیست. در مقام حمل اولی یا اون ماهیت نسبت به این تعینات سگانه کامل و متوسط و ناقص لا به شرط است یا به شرط شی. اگر لا به شرط بود، پس ما به اتحاد اون جامع است، ما به اختلاف بیرون از محدوده جامع، دی تشکیک نیست. اگر اون جامع نسبت به این مراحل، یکی از مراحل سگانه، به شرط شی بود، یعنی در متن ماهیت مرتبه کامل عقص شد، پس اون متوسط و ناقص اصلا مشمول ماهیت نیستن. این بود که مشائی به اشتاقی میگفتن تشکیک در متن ماهیت نیست. ولی همون حرفی که شیخ اشراق درباره ماهیت گفت، صدر متعلین رضوان الله درباره وجود پیاده کرد و گفت وجود این فضیلت را دارد و اون مشکل را هم ندارد، چون وجود سخن از مفهوم نیست، سخن از حمل اولی نیست، متن خارج است. متن خارج که بسیط است، بعضی مرتبهش قوی، بعضی مرتبهش ضعیف، بعضی مرتبهش متوسط، و هر سه هم مرتبه، هر سه هم از حقیقت وجود. خب، بیان دیگری سیدن استاد رضوان الله در تعلیقه صفحه 431 و 432 دارن که اون رو باید بخونیم، اون به اندازه یک صفحه اسفار از خودش. خلاصه فرمایشون این است که ضابطه‌ای که مرحوم صدر متعلیم برای تشکیک ارائه کردن، این با تسامح همراه است، بدون تسامح نیست. برای اینکه ما اقسام گوناگونی از کثرت داریم که در اونها سخن از اولویت و اقدمیت و اتمیت و امثال ذالک نیست. حالا به عنوان نمونه مسئله علم و قدرت رو ذکر کردن، وگرنه کثرت های ارضی رو هم مکرر می فرمودن به اینکه اینها هم کثیرن مثل افراد یک نوع و هرگز در طول هم نیستن. اینکه گفته شده است که ایشون مثلا در نهایه کثرت را منحصر کردن به دو قسم و افراد نوع واحد را به حساب نیاوردن، اون برای که بیان رشد بود دیگه، گفتن نمیخواست ما کثرت محسوس داریم، یعنی افراد یک نوع داریم. ایشون یه برهان اقامه میکنن برای اثبات کثرت ارضی، اون این است که ثابت شده است علم از سنخ ماهیت نیست، نحوه وجود است. این یک. قدرت از سنخ ماهیت نیست، نحوه وجود است. این دو. حرکت از سنخ ماهیت نیست، نحوه وجود است. این سه. من تو بحث حرکت را در این تعلیق نیاوردم. همه این اوصاف کمالی مثل حیات، علم، قدرت، سمع، بصر، اراده، اینا مفاهیم وجودی هستند، مسائل ماهوی نیست. چون اینها از سنخ وجود هستند نه از سنخ ماهیت، و در طول هم نیستند تا بعضی اولای از دیگری باشد، کثرت هست و طولیت نیست. حقیقت علم، حقیقت قدرت، حقیقت حیات، حقیقت اراده، حقیقت کلام، اینها از سنخ مفهومن و نه سنخ وجودن و دارای مفهومن و از سنخ ماهیت نیستن. چون از سنخ وجودن و طولی هم نیستن که یکی بالاتر و دیگری پایین تر، پس ما در تشکیک کثرت ارضی هم خواهیم داشت. حالا تا برسیم به مسئله مثل افلاطونیه و ارباب انواع و امثال ذالک که دیگران قائلن که هنوز اثبات نشده است، پس ما یک کثرت طولی داریم و اون همان است که در سلسله علل و معلول است، و یک کثرت ارضی داریم. این کثرت ارضی محسوس مثل افراد نوع واحد که بیان و رشد است، نیازی به گفتن ندارد. اون کثرتی که تنبه دارد، لازم دارد، این است که حقیقت حیات، حقیقت قدرت، حقیقت علم، حقیقت اراده، اینا حقایق وجودی هستند، از سنخ وجودن و از سنخ مفهوم نیستند، و در طول هم نیستن تا بگیم یکی علت است دیگری معلول و تشکیک طولی بپذیره. اینا رو چگونه ما توجیه میکنیم؟ بر این نقد شده است که اینها در ذات واجب تعالی عین همان علم واجب، عین قدرت اوست، عین حیات اوست. اینا کثیر نیستن تا در اونجا تشکیک راه پیدا کنند. مفهوماً جدا هستن که امتیاز مفهومی خارج از بحث است. مصداقا اینا عین همان کثیر نیستن، چون کثرت تشکیکی کثرت خارجی طلب میکند، در حالی که اینا در واجب تعالی مصداقا واحدن. این خلاصه نقدی که بر فرمایش مرحوم علامه شده است. این فرمایش رو مرحوم علامه در تعلیقه اسفار جلد اول صفحه 431 به 432 دارد. البته این تعلیقه مبسوط است که باید بخونی، مطالب دیگری هم داره. اما این نقد تام نیست، برای اینکه سیدنا الاستاد رضوان الله علیه اصلا نامی از واجب و قدرت واجب و علم واجب و حیات واجب مطرح نکردن. فرمودن به این که ما قبل از اینکه هنوز به بحث واجب برسیم، به که صفات واجب عین ذات است، درباره هر یک از اینها جداگانه بحث شد. ثابت شد قدرت موجود است، حیات موجود است، علم موجود است، اراده موجود است. بعد درباره واجب تعالی در الهیات المن اخص اونجا گفته شد اینها درباره واجب عین ذات واجب است. اصلا الان صحبت واجب نیست. حالا شما فرض کنید دو تا انسان، یکی قدرت دارد و دیگری علم. قدرت هم یک ملکه وجودی است، علم هم یک ملکه وجودی. دو تا فرشته، یکی مظهر قدرت است، یکی مظهر علم. بالاخره قدرت و علم اینها جدای از هم در جهان وجود دارد یا ندارد؟ اینها وجود دارند یک و از سنخ وجودند، دو ماهیت ندارند، سه مفهوم دارند، چهار و بسیط هم هستند. اینا امتیازشون به چیست؟ سنخ وجودند و در وجود سهیمند و در همین وجود از هم ممتازند. الان سخن از واجب رو کسی در هیچ جا مطرح نکرد. آخه یه وقت هست که در یه صفحه اسم واجب برده می شود، آدم میگه چون مثلا در سطر اول این صفحه آمده اشتباه شده با سطر آخر. اصلا صدر و ذیل بحث سخن از واجب نیست. بحث در این است که علم، قدرت، حیات اینا ملکات وجودی هستند، از سنخ وجود هستند، از سنخ ماهیت نیستند. وقتی از سنخ ماهیت نبودند، امتیازشون نه به تمام نوع است، نه به جنس است و نه به فصل است، نه به عوارض خارجیه. امتیازشون به چیست؟ لذا می فرمان به اینکه چون ما یه همچه کثرتی هم در عالم وجود داریم، خود مرحوم صدر متعلیهین هم این رو اثبات کرده است، ضابطه‌ای که برای تشکیک ارائه می کنن که تشکیک باید به نحو اولویت و اقدمیت و اتمیت باشد، این تام نیست، برای اینکه در طول هم نیستن. لذا در تشکیک همین عنصر اصلی را باید حفظ کرد که وحدت باشه حقیقتاً، کثرت باشه حقیقتاً، و این کثرت هم موحدت برگردد. ما از وحدت مفهوم وجود وحدت منشأ انتظار می‌فهمیم. یک، این که اون منشأ انتظار وحدتش حقیقی است یا اعتباری به برکت اصالت وجود می‌فهمیم. دو، و چون این وجود اصیل است و ماورای او هرچه است بی اساس است، پس همین وجود به تنهایی عامل کثرت است. سه، و چون وجود بسیط است، همه این کثرت ها به همون وحدت برمیگردد. چهار، پس ضابطه ای که برای تشکیک یاد می شود باید با همین عناصر محوری بیان بشه. حالا جلد اول اسفار صفحه 431 رو ملاحظه فرمایید. بله دیگه، اونجا که برمیگردد، اونجا که روشن است، اونجا را کسی اشکال نمی کند که در کثرت طولی وحدت به کثرت و وحدت برمیگردد. در کثرت عرضی مشکل دارن، میگن ما چگونه رو درک کنیم. صفحه 431 اینه. ممکنه اقوال دیگری هم باشد، منتها قولی است باطل، تلفیقی است از تشکیک و تباین. اگر قول تباین باطل است، مجموع داخل و خارج باطل دیگه. یعنی تشکیک را در سلسله طولی میپذیرم، در سلسله عرضی قالب تباین حرف مشرایی میشود. بله اومد. بله، در تشکیک های در کثرت های طولی عرضی قول مشروع می شود، یعنی متباینات‌اند. بعد از متباینات ما چگونه یه مفهوم انتظام میکنیم؟ مفهوم وجود هم از حق ذات این مصادیق انتظام می شود، نه از داران ورودی. خارج محمول همین هاست. حالا این افرادی که تحت نوعن، از همه اینها ما موجودان انتظام میکنیم، نه از ماهیات اینها، از وجودات اینها. و این مفهوم وجودم خارج محمول است نسبت به این مصادیق، نه از دالان ورودی و معبر مشترک و بیرونی دروازه و امثال ذلک، اینا نیست. از متن وجودات خارجیه ما مفهوم الموجود را انتظام میکنیم به عنوان خارج محمول، برای اینا حل میکنیم. و از متباینات به ماهی متباینات ما چگونه یه مفهوم انتظام میکنیم؟ اگر بگیم یه جهتی رو اعتبار میکنیم، اون جهت اعتباری چیست؟ اون جهت اعتباری رو ما درست بکنیم، بعد بگیم تشکیک عامی است. مفهوم الموجود را منتزع می دونیم. این را از کجا انتظام می کنیم؟ این خارج محمول است، یعنی از صمیم این مصادیق انتظام می شود، نه از بیرون دروازه. ما مثلا ماهیات دهگانه که داشتیم، این ماهیات دهگانه از صمیم اینها میم و الف و ها و یا و تای سکت انتظام نشد، چون اینها در بیرون دروازه این ماهیات دهگانه یه معبر مشترکی داشتن که کل واحد یوغال و یهمل فی جواب ماهو، از اون یوغال و یهمل که حملم به نحوه وجود برمیگردد، ما از اون جهت ارتباطی که باز هم به وحدت اون وجود برمیگردد یه معنا انتظام میکردیم. و ها کذا از نه مقوله عرضیه، مفهوم عرض خارج محمول کم و کیف و سایر مقولات نهگانه نیست. ما بیرون از دروازه این نه ذات، از اون جهت که وجود اینها فی نفسه عین وجود اینهاست لغیره، مفهوم عرض انتظام میکنیم، وگرنه از متن ذات کم عرض انتظام نمیکنیم که این عرض یعنی عین و را و ذات بشه خارج محمول. از متن این کم انتظام نمیکنیم، بلکه چون وجود اینها فی نفسه عین وجود اینهاست لغیره، ما از جنبه وجودی اینها که مشترک بین اینهاست مفهوم عرض انتظام میکنیم. این راه حلی است که در جواب قاضی عزاد گفته میشود که ایشون درباره ماهیت و تشخص نقض کردن. اما درباره وجود، این مفهوم الوجود که واحد است، ما این را از بیرون دروازه وجودات که انتظار نمی کنیم، چون بیرون دروازه وجودات هر چه باشد باطل است بر اساس اصالت وجود. هنوز به بیرون دروازه ما راهی نداریم و نیست، و این مفهوم به عنوان خارج محمول یعنی خارج و مستخرج از صمیم این وجودات است و بر اینها حل می شود. پس این وجودات نمی توانند متباینات، چون بسیط هستند. اگر ما بل اشتراک تمام ذات اینها را نگیرد، ما بل امتیاز تمام ذات اینها را میگیرد، میشود متباینات. و این وجودات میشوند متباینات، از متباینات به ماهی متباینات ما مفهوم واحد را نمیتوانیم انتظام کنیم، هیچ راه مشترکی ندارد. چون این سخن مشائین باطل است، یعنی این گروه که قائل به تباین باطل است، تلفیق از قول فهلویین و این قول هم میشه باطل. به هر تقدیر مفهوم واحد مصداق واحد طلب میکند. اون واحد آیا انتزاعیست یا اعتباریست یا حقیقی، او رو از راه دیگر باید اثبات کرد. مفهوم ماهیت که واحد است، مصداقش واحد است، وحدت انتزاعی دارد. مفهوم عرض که واحد است، مصداقش واحد است، وحدت اعتباری دارد. اما مفهوم وجود که واحد است، مصداقش واحد است و وحدت حقیقی دارد بر اساس اصالت وجود. این مصداق وحدتش حقیقی است چون اصیل است و قراردادی نیست. حالا این صفحه 431 رو ملاحظه فرمایید. چرا این چه وجدانیست که گفته؟ الان نه، اون سه قسم را اگر ما رها کنیم، این دوتا وجود اونها بر اساس اصالت وجود، اونها هم امتیازشون را از راه وجود دریافت کردن. یعنی اگر ما این وجودها را برداریم، هرگز زید و عمرو نیست، میمونه الانسان. چون وجود کثیر است، این ماهیت هم کثیر شد. پس کثرت را از اصل باید از ناحیه وجود دانست. دو تا بیان دارن که مرحوم علامه در نهایه که معناشون اینه، میفرمان به این که اصل کثرت به وسیله وجود ظهور میکنه، این یک. اتصاف وجود به کثرت ماهوی به وسیله ماهیت است. در حل فرمایش مرحوم علامه در نهایه هم یه مشکلی شد. منظور مرحوم علامه این دو نکته است، یکی این که از تحقق اصل کثرت به وسیله وجود است، که اگه ما وجود رو برداریم، مثلا وجود زید، این وجود رو برداریم، اون وجود رو برداریم، بمونه الانسان، یک کثیر نیست. پس تحقق اصل کثرت به وسیله وجود است. اما اتصاف وجود به کثرت ماهوی نه به اصل کثرت، در حالی که به اصل کثرت تفسیر شد اینطور نیست. اتصاف وجود به کثرت ماهوی این به عرض ماهیت است. فرمایششون این است که کثرت ماهیت به عرض وجود است، یعنی به وسیله وجود ماهیت می شود کثیر. این یه جمله. اتصاف ماهی، اتصاف وجود بها به عرض الماهیت است. وقت این خیال شده که منظور علامه این است که اتصاف وجود بها یعنی بالکثرت، منظورشون است که اتصاف وجود به کثرت ماهوی به عرض ماهیت است نه به اصل کثرت. تحقق اصل کثرت به وسیله وجود است، اتصاف وجود به کثرت ماهوی به وسیله ماهیت است. که ما میگوییم نو انسان داریم، فرس داریم، بقر داریم، با 10 تا نو داریم، 10 تا مقوله داریم، این کثرت های ماهوی است. وجود اگر بخواهد به کثرت های ماهوی متصف بشود به عرض ماهیت است. این همان است که مرحوم سبزواری در مصنف فرمود به کثرت الموضوع قد تکسرا، تکسرا ای تکسر الوجود، قد تکسر الوجود بالموضوعات. چون در قضايا همیشه در ذهن ماهیت موضوع است و محمول، وجود محمول، گرچه اینها عکس حمله، عکس حمل است بر تقدیر. حال این فرمایش ایشون رو در صفحه 431 بخونیم، یقدی که 5-6 نکته که ایشون دارن همین رو مشخص بشه. صفحه 431 جلد اول اسفار تعلیقه مرحوم علامه رضوان الله علیه. بسم الله الرحمن. فمودین بقیله که انت تفعتن به تعمق فی ما سیعتی من مباحث العلم والقدرت والارادت والخیر والغایه و غیر ذالک. چون همه اینها را مرحوم صدر متعلیم به انهای وجودی برمیگردونن، میگن اینها سنخ ماهیت نیستن، نحوه وجود. ان هناک نوعا من الاختلاف بین امرین مفروضین لا یرجع الی الاختلاف تشکیکی به ضابط الذی ذکره رحمه الله. گرچه به تشکیک برمیگرده اما ضابطه تشکیک این نیست که ایشون فرمودن. خب نه به این ضابطه برمیگرده که مرحوم مصنف فرمود ولا هو راجع الی احد الاختلافات الثلاثه المذکوره فی اول الفصل عن الاختلاف به تمام الماهیت البسیطه او به بعضها او بالخارج منها. این ول میزو ما به تمام ذاتی او بعضی ها اوجاب منظماتی به این هم نیست، برای اینکه سنخ ماهیت نیستن. علم، قدرت، حیات، اراده، خیر، غایت، امثال ذالک، اینا انهای وجودی هن نه سنخ ماهوی. این یک. وقتی انهای وجودی شدن امتیاز اینها نه به تمام ماهیت است، نه به جزء ماهیت است، نه به عوارض خارجیه. و به تشکیک به این معنا که در متن اسفارم آمده، یعنی به نحو اولویت و اینا نیست، برای اینکه در طول هم نیستن. علم یه چیزیست، قدرت چیز دیگه است. نمیشه گفت علم اعلاست یا قدرت اعلاست، علم اشد است یا قدرت اشد است. فإن العلم والقدرت لرجوع حقیقتهما الى حقیقت الوجود یسیر و احدهما عین الاخر، در این حال که هما مختلفانه. و علی هذا القیاس سایر الحقائق المسمات به شؤون الوجودیه. خب ایشون میگن حرکت یه نحوه وجود است. بسیاری از این مسائل را مرحوم صدر متعلیم به انهای وجود و شؤون وجود برمیگردونن و اینا در طول هم نیستیم تا ما بگیم تشکیک است، تشکیک مستر است. و معلوم ان هذا الاختلاف غیر راجع الى الاختلاف تشکیکی به ضابط الذی ذکره رحمه الله. چرا؟ لعدم تحقق معنی التفاضل بین العلم و القدرت. مثلا قدرت بالاتر از جا علم، اینا اصلا دو سنخن، یک سنخ نیستن تا ما بگیم یکی افضل است یکی اعلی، یکی مثلا فاضل. اینا جزء امهات اسماء هستند، در طول هم هستند. قدرت ها با خود قدرت تا به اونجا که برسیم میشه عین ذات. اینا هر کدام مظهر اسمی از اسماء الهی هستند. بله، ولی همین قدرت و علم، یکی قدرت دارد به دیگری قدرت ندارد، یکی علم دارد به دیگری علم ندارد. نه همین رو بخوام بگیم که این اون نیست، اینا دو سنخه، وجودن و کثیر. ولا هو راجون الاختلاف به تمام الماهیه و بعضی ها بالخارج منها. پس تا کنون سه قسم تفاوت معروف بود و یه قسم چهارمی هم در متن اسفار بود که اختلافی که بین این شئون وجودی است نه با اون اقسام سگانه هماهنگ است نه با این قسم چهارمی که در متن اسفار آمده. لعدم کون العلم و القدر مثلا من سنخ الماهیات. خب پس چی باید گفت؟ والحق انما ذکروه من اسم تشکیک و بکون حقیقت واحدت به حیث یرجع ما بال اختلافی مصادیقها الى ما بال اتحاد و بالعکس اعم من هذا الضابط المذکور للتشکیک. یعنی اصل تشکیک اعم از طولی و عرضی است. اون چی که در متن آمده اون تشکیک غالبی است، همون تشکیک طولی رو ذکر کردن که غالبا تشکیک به صورت افضل و اولا است. اعنی وقوع التفاضل فی المصادیق بکون بعضی ها مضافن به ذات بلا بعض آخر که تفاوت به شدت و ضعف و ما یرجو الیهما به بچین. این ضابط تام نیست، یعنی با تسامح همراه. چرا؟ از لیس من الواجب ان یکون کل اختلاف فی داخل ذات من غیر زمام زمیمتن راجعا للاختلاف المدلول علیه به افعال تفضیل. هر اختلافی که به افعال تفضیل برده میگرده. الان علم و قدرت با هم اختلاف دارن، هرگز به افعال تفضیل بر نمیگرده. نمیشه به گفتی که اشد دستی غیر اشد، چون از دو سنخ از یک سنخ نیستن. فتبین ان فی بیان ضابط تسامحن و کان علیهم، یعنی این تموم شد. بعد میفرما به این که مسئله تشکیک یه مسئله کوچکی نیست، این رو در ذیل یک عنوان قرار بدید. همونطوری که حکمت متعالی مراحل فراوانی دارد، یه بحثش مربوط به وجود ذهنی است، مراتبش بحث به قوه و فعل است، یه بحثش مربوط به علت و معلول است، یه بحثش هم مربوط به مشکک باشد. فی ان الوجود مشککون، چون خودشون در نهایه هم یه فصل مستقل به این دادن، بحث تشکیک را یه بحث مستقلی طرح کردن، نه اینکه به دنباله مسئله جعل طرح کرده باشن یا به یک مناسبتی ذیل یک مد ان الوجود مشککون. فکان علیهم ان یعقدوا لها ذل قسم من التشکیک بحثا مستقلا کما عقدوا للقسم المعروف ابحاث الوجود الذهنی والخارجی والامکان والوجوب، یعنی برای سایر اقسام والقوه والفعل غیر ذلک. خب در پای تا پایان هم کم و بیش باز به این اشاره میکنن. اینجا اصلا بر همه این فرمایش ایشون نقد شده است به اینکه علم و قدرت در واجب اینها کثرت ندارن، که اینها عین ذات همان، چون عین ذات همان مفهوما جدا هستن کثرتی ندارن تا ما درباره تشکیک اینا بحث بکنیم. اصلا سخن مرحوم علامه درباره واجب نیست. میفهمون این همه شؤون وجودیه که حکمت متعالی ثابت کرده است مسئله علم، یکی علم دارد قدرت ندارد، دیگری قدرت دارد علم ندارد. علم حقیقت وجودی است، قدرت حقیقت وجودی است، حرکت حقیقت وجودی است، خیر حقیقت وجودی است، غایت و هدف حقیقت وجودی است. اینا در طول هم نیستن، از سنخ ماهیت هم نیستن، در طول یکدیگر هم نیستن تا ما بگیم یکی اشد است که غیر اشد. اگر سنخ وجودن نه سنخ ماهیت، پس اون امتیازهای سگانه در اینجا راه ندارد. یک، و اگر در عرض هم نه در طول هم، پس تشکیک طولی هم در اینجا راه ندارد. دو، پس میشه تشکیک عرضی. بله واجبه دیگه. بله که چی؟ یکی از ثابت شد به این که وجود مراتبی دارد، اعلی مراتبش واجب است. قدرت با علم اینا در عرض همان و در واجب عین همان. الان سخن در واجب نیست، که یکی از مصادیقش اونجاست که عین همان. اما در موارد دیگر در ما سوى الله که قدرت هست، علم هست، اراده هست، این اوصاف هستن، اینا امور وجودی هن، از سنخ ماهیت نیستن و کثیرم هستن، ما به امتیاز طلب میکنن. ما به امتیاز اینها بین نیست که یکی اعلا باشد یکی غیر اعلا که. آخر یه کلمه واجب هم یه جا در نیمت که آدم بگه اشتباه کرد که بله؟ نه، یعنی یه چیزی بیان القیه است هم چی بپذیرد؟ اصل نقض یعنی چی؟ نه، چی نقض میکنه؟ وجود واجب چی رو نقض میکنه؟ واجب در اونجا این قدرت هست، کجا نقض کرده؟ مگر ما گفتیم حتما قدرت باید غیر علم باشه؟ اگر کسی ادعا کرد که قدرت حتما باید علم غیر قدرت باشه، یک کسی نقض میکنه که چرا در واجب این ذاتی هست؟ اینم از همون سوال هاست. در صدر و ساقه بحث این نبود که حتما علم باید غیر قدرت باشه، میگیم این در خارج غیر از یکدیگر هستند، نه حتما باید باشند. چیش نقض شد؟ اگر چنون چه کسی بگوید علم حتما باید غیر از قدرت باشه، اونو اشتباها هم کسی گفته باشه، برای جای نقض هست. اما اصلا از زبان کسی هم در نمیدم جرفی که علم حتما غیر از قدرت باید باشه، حتما باید، میگیم علم داریم که غیر از قدرت هست، علم داریم که غیر از قدرت و غیر از اراده هست، نه که حتما علم باید غیر از قدرت باشه. خب پس ما در جهان علم داریم، قدرت داریم، اراده داریم، خیر داریم، غایت داریم، حرکت داریم، همه اینها را حکمت متعالیه به انهای وجود برمیگردونه. این کثرت با چی توجیه میشه؟ اصلا سخن درباره الهیات بالمعنی الاخص نیست، درباره واجب تعالی نیست، تا یک کسی بگه که در واجب اینا عین همن. خب همه شئون وجودی، حالا ایشون به عنوان مثال سه چهار تا رو ذکر فرمودن، بر فرمودن و ها کذا سایر شئون الوجودیه، اونها را حکمت متعالیه ثابت کرد که از سنخ ماهیت نیستن. این یه مقدمه. وقتی از سنخ ماهیت نیستن، اون تمایز سگانه رو نخواهند داشت، یعنی به تمام ذات یا به جزئی ذات یا به عزیز ذات یا به عوارض بیرون نخواهد بود. این دو. و این تشکیک طولی هم که اونها را شامل نمیشود، چون بعضها فوق بعض نیستن، این کثرتشون بشه نخواهد بود. کمال و نقص یعنی کدوم کامل از کدوم نقص؟ العلم که اکمل است یا خود قدرت بعضها فوق بعضن؟ خود کمال و خود قدرت بعضها فوق بعضن، علم بعضها فوق بعضن، اما علم بالاتر است یا قدرت؟ همینجا بحث است، اینجا که بحث است این است. اونجا که علم درجاتی دارد که طولی است، یعنی یک کسی علمش بیش از علم دیگری است، خب اون درجات علم است. اما این درجات علم غیر از درجات علم با قدرت است. قرض این است که یک قدرت درجاتی دارد که بعضها فوق بعضه، میشه تشکیل طولی، و علم درجاتی دارد که بعضها فوق بعضه، میشه تشکیل طولی. اینها که خارج از بحث است. الان این 5-6 عنوانی که به عنوان نمونه یاد شد برای خیلی از عناوین و شئون وجودیه، آیا علم بالاتر است یا قدرت؟ علم قدرت بالاترن یا اراده؟ علم و قدرت و اراده بالاترن یا حیات؟ علم و قدرت و اراده بالاترن یا خیر؟ این 5-6 را بالاترن یا هدف؟ همه اینها را حکمت متعالی ثابت کرد، اینا جز شئون وجودیه. بس در این است که علم و قدرت و اراده اینها امور وجودی هم و کثیرن و در طول هم نیستن. حالا قدرت البته درجاتی دارد، بعضی مرتبه ضعیف، بعضی مرتبه قدی، او مشمول تشکیک طولی هست. اما این شئون وجودی یعنی علم، قدرت، اراده، خیر، هدف، امثال ذلک که اینا شئون وجودی هن، اینا کثرتشون کثرتی نیست که در طول هم باشد. و ضابطه‌ای که برای تشکیک ذکر شد باید شامل اینها هم بشود. حالا دیمیست که وقت تموم شد، اون 5-6 امر ملازم فرمود که بخونیم. الحمدلله.